رحیم سوره امروز سوره واقعه است، واقعه همون رویداد پیش آمد، چون با الف و لام اومده درباره واقعه خاصه، واقعه فوق‌العاده مهم. این سوره در سال سوم بعثت نازل شده، همینطور که قبلاً درباره سوره های سال اول عرض کرده بودم، تا دو سه سال اول سوره های قرآن عمدتاً درباره قیامته. اصلا قرآن با قیامت آغاز شده. 50%، یعنی 49.6% آیات درباره قیامت، بقیهش درباره تاریخ و توحید و احکام و همه موضوعات. یعنی با یه انفجار بینشی آغاز شده، ناگهان این بعد دنیایی رو در هم میشکنه، حواس ها رو متوجه یه ابدیتی میکنه. خب این سوره در واقع بعد از اون سوره های اذا زلزلت الارض و القارعه ثم القارعه، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، سوره هایی که سخن از قیامت میگفت، حالا اینجا به عنوان واقعه، اون واقعه وقتی اتفاق حالا بیفته چه پیش آمدایی خواهد داشت. پس اصل سوره که 56 آیه اولش درباره همین موضوع است که امروز میخونیم و 9 تا آیه آخرش هم، یعنی نیم بیشتر ابتدای سوره و 9 آیه آخر، جمعا حدود 3/4 فکر میکنم سوره، درباره این واقعه است که عرض کردم با الف لام معرفه اومده. خب در اون سوره دیگه قرآن هم که قبلا خوندیم، حاقه اونجا میگه که وقتی که این اتفاق بیفته، یعنی با یه دمیدن در سور، مثل اینکه یک فرمانی است که در واقع از امر خدا فرستاده میشه، میگه حملت الارض و الجبال فدکتن دکتن واحده، پوسته زمین با کوها با یک ضربه انفجاری همه پوتر خواهد شد. در واقع میگه فیومئذن وقعت الواقعه، در اون روز این واقعه که نام این سوره است اتفاق میفته. میگه سیستم حفاظتی زمین، یعنی طبقات جوم از بین میره، زمین کاملا بدون سپر محافظتی خواهد شد. در آیه 75 این سوره هم که انشالله دفعه بعد باید برسیم، اونجا اشاره میکنه، میگه فلا اقسمو به مواقع نجوم. مواقع جمع همین واقع است، نجوم هم منظور ستاره های درخشانه، زمین ستاره نیست، جزو در واقع سیارات. در واقع نجوم در واقع به خورشید ها میگن، نجم در واقع در حال درخششه. میگه به مواقع نجوم سوگن نمیخورم و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، اگر علم داشتید این یه قسم عظیمی بود. چون نمیدونستن اینا در ظرف 40-50 سال اخیر مواقع نجوم در واقع کشف شده، فهمیده شده، از نظر تئوری البته آگاهی داشتن، در برحال دهه های قبلم متوجه بودن یه هم چیزایی باید باشه، ولی از حدود 30-40 سال پیش اینا رو کاملا رصد کردن و در واقع این فرود آمدن ستارگان، فروپاشی ستارگان رو دیگه مرتب دارن پیگیری میکنن و فیلم های زیادی هم روش هست. یه فیلم هم هست به نام The Death Star، اگر ببینید فوق‌العاده دیدنیه، در واقع تحقیقات این 30-40 ساله رو درباره همین واقعه نشون میده. در واقع یعنی حالا تو این سوره هم میگه که این یک پدیده عظیمیه که شما علم ندارید، اگه داشتید متوجه میشدید که چقدر عظیمه. مواقع که تو این آیه 75 بهش اشاره میکنه یا واقعه، معنای اصلیش یعنی سقوط، سقوط، فروپاشی. در واقع شبیهش هست، میگه خداوند این آسمانا رو نگه داشته، انتقع علی الارض، که بر زمین سقوط بکنه. یا به سجد افتادن میگه فقعوا له ساجدین. موارد متعددی که تو قرآن اومده از اصطلاح یک نوع افتادنه، یک نوع سقوطه. خب هر چیزی که سقوط میکنه معمولا به مرکز جاذبه سقوط میکنه دیگه. شما هر طرف زمین اگر باشید یه چیزی بیفتد دستتون، این بر کره زمین یا اون بر، به سمت مرکز زمین میفته دیگه. حالا یه ستاره وقتی که سقوط میکنه کجا سقوط میکنه؟ در واقع در درون خودش جمع میشه دیگه، یعنی در واقع پایان عمر خورشیدها یک نوع در واقع فروپاشی و جمع شدن. در واقع حالا مفصل در قرآن در این مورد اشارات خیلی زیادی داره. از نظر فیزیکی هم میدونید دیگه، تولد و مرگ ستاره ها که دائما هر شب این اتفاقات داره میفته. اون چیزی که داره از واقعه سخن میگه واقعیه است که مربوط به کهکشان به اصطلاح منظومه شمسی ماست، وگرنه مرتب فیلم ها نشون میده که در این 300 بیلیون کهکشان دائما از این اتفاقات میفته و از اون ابرهای سماوی که در اثر انفجار اینا پدید میاد ستاره های جدیدی متولد میشن. مثل عالم انسان ها که همه جا به حال زایشگاه هایی هست و آدم ها هر روز متولد میشن و میمیرن، در عالم بالاتر هم همینطور هست. اصطلاحاً بهش سوپرنوا میگن این اتفاق وقتی میفته. حالا من بعداً توضیح خدمتون عرض میکنم. خب اول وارد آیات میشیم، بعد به موقع بیشتر خدمتون توضیح میدم. اذا وقعت الواقعه، وقتی که اون واقعه اتفاق بیفته، وقوع این سقوط در واقع خورشید ما، الفلام هم که آمده مشخصه، این کلی نیست. آخر سوره از کل نجوم داره میگه، در واقع همون آیه که خوندم فلا اقسمو به مواقع نجوم، اونجا کل نجوم خورشید هاست، ولی اینجا به صورت خاص مربوط به منظومه شمسی ماست. اذا وقعت الواقعتو لیس لوقعتها کاذبه، که در وقوع چنین رویدادی هیچ دروغی نیست. این برای ترسوندن نیست، این یک امر طبیعیه، کاملا مسلمه. از نظر در واقع فیزیکدانا، کسانی که استرونومیست هستن و در نجوم کار میکنن، جز بدیهیات در واقع این فروپاشی ستارگان، خورشیدها در واقع. خب چگونه اتفاق میفته؟ خافزتون رافعه. خافزه، مفسرین در واقع بدون استثناء همه گفتن که یه دی پایین میرن یه دی بالا میرن، یعنی اون آدمایی که پست و مقامی داشتن و قدرت داشتن و سرکوب میکردن و در بالا بودن، حالا اینا پایین میرن، در دوزخ مثلا میرن. اونا که پایین بودن تحت ظلم و استثمار و استعمار بودن، اونا میان بالا. آدمای خوب میان بالا، آدمای بد میرن پایین. خب این قبلش و بعدش داره راجع به تحولات فیزیکی جهان صحبت میکنه. این وسط که نمیشه این مرتبه بالا پایین رفتن آدما رو مطرح بکنیم. تازه هیچ جای قرآن خافزه رو درباره انسان ها به کار نبرده، در مورد پرندگان به کار برده که در واقع بالشون رو پایین میارن. دیدین وقتی میخوان جوجه ها رو زیر پر و بال خودشون بگیرن، وقتی میخوان بجنگن بالشون رو بزرگ میکنن، بالا میکنن، ولی وقتی میخوان در واقع مهربانی نشون بدن فروتنی میکنن، میان پایین. در قرآن درباره والدین هم میگه که وقتی اینا به سن پیری رسیدن، وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وخفز یعنی فروتنی کن، بیا پایین از اون حالت خود رو گرفتن و که ما تحصیل کردیم و ما حالا دکترا داریم، اونا که سواد ندارن، اونا که دیگه حالا پیر شدن و نیاز به ما، تمام وجودشون نیاز به ما شده، حمایت ما. معمولا یه نوع خودبینی و از موضع بالا رفتار میشه، ولی میگه برعکس، بال فروتنی رو برای والدین بینداز، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. حالا داستانش مفصله، میگه حتی تو نگو به اونا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، صدات هم اصلا بلند نکن، نهایت ادب و تواضع و فروتنی رو. این اون حالت جمع شدن در واقع، به جای خود رو بالا و بزرگ گرفتن. پس اون اتفاقی که میفته خافز است، یک نوع انقباضه، و بعد رافعه. شما یه بادکنک رو در نظر بگیرین، خب این بادکنک وقتی که بادش وقتی سوراخ بکنید یا چیزش نخشل باشه جمع میشه دیگه، ولی این بادکنک زمین از درون در واقع شکل گرفته. هر ستاره‌ای وقتی که متولد میشه تحت تاثیر دو عامله که به تعادل میرسونن. این جاذبه وقتی که همینجوری میگرده، این توده های ابر فضایی هی جمع میشن، این رو تحولات میلیونی میلیون میلیون ساله. از یه حدی که میرسه این انقدر اون مرکزش تراکمش زیاد میشه، تحت فشار این ضربان کیهانی قرار میگیره، که فعل و انفعالات هسته‌ای به وجود میاد، انفجار مثل بمب هیدروژنی. از اون به بعد اون انفجار درونی مقابله میکنه با جاذبه، به یه تعادلی میرسن. این در واقع ستارهی پدید میاد، یه خورشیدی پدید میاد. از اون موقع تولد در واقع یه خورشیدی که دیگه نه جمع میشه نه حالت انفجاریه. پس نیرو جاذبه میخواد تا اونجا که ممکنه اینو کوچیک کنه، ولی در درونش قوغاست، یک انفجاریه. فقط اگه دقت کنیم که در هر ثانیه 620 میلیون تن هیدروژن داره در خورشید میسوزه، هر یک ثانیه 620 میلیون تن. شما در نظر بگیرید چند تا کامیون دو کره زمینه، فرض کنید 6 میلیون کامیون هر کدوم 10 تن مثلا، چند برابر کامیونای کل زمین، کامیونای کل کره زمین، نمیدونم حساب بکنین چند برابر میشه. اینا در یه ثانیه خورشید داره اینقدر هیدروژن میسوزونه، 3/4 خورشید ما هیدروژنه در تبدیل به هلیوم. حالا داستانش مفصله که اونا که فیزیک خوندن میدونن که در این تحولات هسته‌ایش اتفاق میفته، ولی سوخت بالاخره تمام میشه، یه چراغ بالاخره نفتش تمام میشه دیگه، چراغای نفت‌سوز قدیم. این خورشیدم البته خیلی نگران نباشین، 5 میلیارد سال دیگه میگن هنوز باقی مونده، ولی با این شتاب داره در واقع میسوزه. خب وقتی که سوخت چه اتفاقی میفته؟ اون نیروی درونی که مثل بمب هیدروژن دائما میخواد منفجر بکنه ستاره رو، دیگه تمام میشه، جاذبه غلبه میکنه، ستاره مچاله میشه، در هم میره. یه چیزی شاید مثلا 1/100 فوق‌العاده کوچیک، ولی این در واقع فشار جاذبه باعث یه فعل و انفعالات دیگه میشه، خورشید باز میشه، در واقع هستش میمونه یه هسته سفید خیلی کوچیک، بسیار متراکم، شاید نمیدونم چند صد یا چند هزار برابر فعلی حد تراکم، ولی پوستش بزرگ میشه. اصطلاحاً بهش غول سرخ میگن، اصطلاح در واقع نجومیش هست، خیلی خیلی بزرگتر، یعنی شاید تا 50,000 سالم در اون حالت میمونه. خب رنگش هم قرمزه، چون از مثلا شکست نوری از سفید میل میکنه به سمت قرمز. حدود خورشید میگن بود 250 برابر بزرگتر از وضع فعلیش خواهد شد. البته وزنش رو دست میده، یه حدود 20%، ولی در واقع پف میکنه. زمین در دل خورشید حالا قرار میگیره دیگه، یعنی این بزرگی بزرگ میشه دیگه، زمین هم تو اون فضاست. همه این منظومه شمسی در واقع در اون حرارت فوق العاده بالای خورشید قرار می گیرن، اون بادهای انفجاری که میاد، حالا یه باد معمولی که میزنه سقف خونه رو میکنه، بادهای ساده دنیا، حالا اون طوفان عظیمی که رخ میده کوها رو پودر میکنه، اصلا چیزی دیگه باقی نمیمونه. حرارتش دریاها آب تجزیه میشه به اکسیژن و هیدروژن، اونام آتشزا میشه. تو قرآن خوندیم همه اینا که دریاها میسوزه، کوها مثل پودر میشه. اینجا به طور خلاصه اتفاقی که میفته یک انقباضه و بعد باز شدنه. این بدون استثناء درباره همه خورشیدها اتفاق میفته. البته خورشیدها بر حسب جرمشون سرنوشت مختلفی دارن. باید از خورشید ما 8 برابر خورشید ما باشه تا تبدیل به ستاره نوترون میشه. در واقع الکترون جذب هسته میشه، تمام ستاره نوترونن، فوق‌العاده سنگین، معروف به ستاره های تپنده، اینا فراوونه دیگه. از اون اگر بازم حجم خورشید ها بزرگتر باشه تبدیل به بلک هول میشن. اونا دیگه اصلا یه ماده ناشناخته، پروتون و نوترون اینا هم در هم میره، یک وضعیت دیگه است که حالا دور از بحث جلسه ماست. ولی خورشید ما کوچیک اندازش، نه تبدیل به بلک هول میشه نه ستاره های نوترونی، تبدیل به یه قوله سرخ میشه اصطلاحا. هستش میگن کوتوله سفید، جز اون رده ستاره هاییست که دیگه میمونه. بعد از یه مدتی هم چند هزار سال اون قوله سرخ هم از بین میره و از اون ابر سماوی، اون بلاک تشکیل میشه، ستاره های جدیدی پدید میان. همه اینا در واقع در نسبت های میلیونیه، چیز خیلی جدیدی در واقع نیستش. حدود در واقع فاصله ما تا مرکز کهکشانمون، اگه فاصله ما تا خورشید 8 دقیقه و 13 ثانیه است، یعنی نور 8 دقیقه و 13 ثانیه طول میکشه به ما برسه، ولی ما اگه بخوایم به وسط کهکشانمون بریم 25,000 سال طول میکشه. 25,000 سال نوری با سرعت نور، تازه کهکشان خودمون، تازه بخوایم اون وسط رسالا خانوادهمون بریم ببینیم چه خبره. حالا فاصلهمون با کهکشانهای دیگه که نمیدونم سال میلیون سال نوریه، دیشب یکی از اینا رو میدیدم 13 میلیون سال نوری قبل اتفاق افتاده، جزئیاتش رو میدیدن و شرح میدادن در یکی از این فیلم ها. در هر حال این سرنوشت در واقع خورشید ماست که چگونه خواهد شد. و حالا شما خودتونم یه بار سرچ بکنید، گوگل بکنید که سرنوشت خورشید یا زمین دیگه جزو اینا مسائل اولیه شناخت وضعیت ستاره هاست که خیلی راحت میتونین دنبالش رو ببینید. و عجیبه که 14 قرن پیش راجبه این مسائل داره صحبت میکنه که دست چپ و راستشون اعراب تشخیص نمیدادن، سواد خوندن نوشتن نداشتن. داره از یک واقعه انقباض مثلا خورشید ما و انبساط بعدیش، تازه یکی دوتا سورم نیست، شاید 20 تا سوره تو این زمینه ها، تحولات فیزیکی که در آستانه قیامت اتفاق میفته داره سخن میگه. و خیلی شگفت انگیزه که چطور یک پیامبر امی به تعبیر قرآن میتونسته یک همچین تحولاتی رو که همه 30-40 سال اخیر اینها معلوم شده. کسی اصلا فکر نمیکرده که محدودیتی برای عمر خورشید و اینا باشه، همه اینا ابدی تلقی میشده. خب حافظتون رافعه، اون وقت نتیجه چی میشه؟ اذا رجت الارض رجن، رج به اصطلاح لرزش فوق‌العاده زیاده. داشتیم سوره‌ای به نام زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، شبیه این فراوانی، زمین با تمام وجود به لرزش در میاد، یعنی این امواج کیهانی که داره میاد. در اون موج خورشید وقتی ما قرار گرفتیم که 250 برابر شده، بعضی تا 150 تا 250 برابر حساب کردن خورشید شاعش خواهد شد، طبیعتا یه چیزیست که دیگه زمین ما مثل یه پشهی که توی شعله آتش بخواد رد بشه بیفته. کره زمین بیش از 1,000,000 کره زمین تو دل خورشید جا میگیره. ما اینقدر کوچیکیم، یه هندونه در نظر بگیرین با یه ماش مثلا، چقدر اصلا ما اندازه‌ای داریم که بخوایم مثلا در برابر این تحولات خورشیدی بتونیم بمونیم. الان میگن شعله های روی خورشید یه ذره بالا پایین میره، آب و هوای زمین به کلی عوض میشه، که هنوز هیچی نیست، فقط شعله های سطحی خورشیده که حدود 5800 درجه حرارت هم بیشتر نداره. وای به حال این درجه میلیونی که در درون خورشید 15.8 میلیون درجه کلوین حرارت هستش. ببینید چه تحولاتی میفته. این زمین که به شدت خواهد لرزید و بست الجبال بسن، بست بس یعنی ریز ریز شدن، کوبیده شدن زمین، کوههای با این عظمت تبدیل به پودر میشن. در سورای دیگه نتونم اینا رو خوندیم، میگه هباء منثورا، اینجا هم در واقع میگه فکانت هباء منثورا. هباء اون قبارایی است که یه اتاقی نسبتاً تاریک باشه یه جای خورشید بتابه. دیدین تو اون نور خورشید ستون نور که میاد آدم این ذرات هوا رو میبینه، به اینا میگن هباء منثوران پخش، یعنی این چنین پودر خواهد شد در واقع پوسته زمین و کوه ها. فکانت هباء منبثا. خب تو این سوره، حالا سوره های قرآن که نمیده به ما درس آسترونومی بده، در واقع سوات از هیئت و نجوم نیست، فقط داره اشاره میکنه که این زمینی که بهش چسبیدین اینا ابدی نیست. عرض کردم که سوره های 3 سال اول راجع به این مسائل عمدتن، حدود 50% بقیه مسائل عجیبترین نامعنوسترین مسائلی برای اعراب 1400 سال پیش، اصلا گیج شده بودن، اصلا این حرفا یعنی چی؟ زمین پودر میشه یعنی چی؟ خورشید تار میشه یعنی چی؟ ستاره ها پخش میشن یعنی چی؟ اینا اصلا به پیغمبر بر همین میگفتن که این دیوانه شده، مجنون، این مالی خولیا داره میگه. اصلا این حرفا تا 100 سال پیش هم مثلا مطرح نبوده که چه خواهد شد سرنوشت زمین، ولی الان شما تو هر کتاب نجوم برین اینا رو با جزئیات نوشتن که خورشید وقتی اینطور میشه چه تحولاتی به تدریج. اینا یه روز که نیستش، اینا در طول چند هزار سال اتفاق میفته این تحولات. خب آیه بعد حالا تکلیف انسانها رو روشن میکنه. ما از این به بعد تا آیه 56 که امروز باید بخونیم بیش از 70 بار کلمات رو به صورت نکره میخونیم. نکره یعنی معرفه نیست، برخلاف واقعه که الف لام اومده از یک واقعه خاص میگه، نکره یعنی نامشخص. شما یه وقت میگین الکتاب، وقتی که میگین نی رأیت الکتاب، من کتاب رو دیدم، با الف لام میگین، طرف میفهمه کدوم کتاب. کتابی بوده که با هم صحبت کرده بودین راجبش. من کلاس میام، با الف لام میاد، معلومه کدوم کلاس، کاملا میفهمه. ولی میگین کتابن، کتابی دیدن، معلوم نیست چه کتابیه، به چه زبونیه، علمیه، رمانه. تازه خود کتاب یعنی مجموعه‌ای که اطلاعات رو ثبت و ضبط کرده، معلوم نیست اصلا کاغذی باشه، سی دی و دی وی دی و تامنیل و همه اینا هم کتابه، هر چیزی که اطلاعات رو جمع بکنه. وقتی نکره میاد یعنی باید بفهمیم این دیگه اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست، که چیز خاصه، ولی هیچ چاره ای نیست که به زبان اون چی که میفهمیم سخن گفته بشه. مگه غیر از این اشاراتی که کردم راجع به ستاره ها اصلا کلمه ای وجود نداره؟ میگن بلک هول. بلک هول یعنی حفره سیاه. آیا حفره سیاه تو آسمان وجود داره؟ ستاره اصلا قد سنگین، نور هم نمیتونه از مسیرشون مدارشون فرار کنه، چون هر چیزی رو که نور بخوره بهش منعکس بشه ما میبینیم، اونا نمیبینیم، انقدر جاذبهشون زیاده که نور رو هم منعکس نمیکنن. پس میگن حفره، چون رنگ هم نداره نمیبینه، میگن حفره سیاه. کلمه ای نیست. خورشید وقتی که تبدیل به این به اصطلاح پف میکنه میگن غول سرخ، کلمه دیگه ای نداریم. هستش رو میگن کوتوله سفید. حالا انواع از این اسامی، هیچ کدوم این اسامی که میگن واقعی نیست، ولی چاره ای نیست، برای اینکه مردم بخوان بفهمن از کلماتی که میشناسن استفاده میکنن. تمام اصطلاحات نجومی هم اینطوره. حالا از این به بعدم وعده هایی که راجع بهش میخواد بده تماما اینطوره، ولی متاسفانه چون اینا کلمات روزمره ماست استفاده میکنیم، ما وقتی میخونیم به همون معنای روزمره میگیریم، با اینکه نکره است جنبه معرفه بهش میدیم. اینا ابتدا گفتم که حالا واردش که میشیم خاطر داشته باشید. خب در این اتفاق انسان ها میگه که سه دسته میشن و کنتم ازواجن ثلاثتن. انسان ها در اون آینده ای که خدا میدونه چند میلیون چند میلیارد سال یا نه فردا اتفاق بیفته، انسان ها سه گروه خواهند بود. این تقسیم بندی خب حالا اینجا به این صورت کرده. اولین گروه فاصحاب المیمنه. میمنه یمین یعنی راست دیگه. خب هم به جهت جغرافی راست و چپ داریم و هم یمن یعنی خجستگی دیگه. دست راست هم میگن یمین، چون قدرت بیشتر آدم داره، کارهای سختتر قویتر رو با دست راست انجام میده. ولی معناش دست راست نیست، معناش از نظر سیاسی چپ و راست نیست. یه عده راستانند، حالا بنده نوشتم خجستگان، حالا هر چیزی میشه فرض کرد. اونایی که آدمای راستن، آدمای پربرکتن، پرخیرن، حالا در هر زبانی یک صفتی آدم میتونه براشون بده، خوبا یعنی آدمای خوب، آدمای خدمتگزار، هر چیزی که خیر و خدمت داره. فاصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، عجب آدمای خوبی، چه سرنوشتی. و اصحاب المشعمه، مشعمه آدمو شومی میاد دیگه، شومی تیره بختی، اونایی که برکت و خیر و یمن نداشتن، خیر و خدمتشون به کسی نرسیده، فایده ای نداشتن برای بشریت. اینا هر تصوری میتونید بکنید. حالا اصطلاح قرآنیش یا میگه اصحاب شمال، ولی جا شمال نه شمال جنوب، شمال همین شومیه. ما اصحاب المشعمه، یعنی چه وضعیتی اونا خواهند داشت. سومین و سابقون از سابقون، پیشتازان پیشتازان. قرآن بارها اینو گفته، سوره قبلم که خوندیم یادتونه، سوره حدید، سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض. سبقت بگیرید، سرعت بگیرید به سوی پاک شدن، رشد و کمال پیدا کردن و بهشتی که عالم هستیه، جایی نیست بهشت. ارضها السماوات و الارض، همه کهکشان ها، بهشت همه هستیه. هیچ معلوم نیست ما در 20 سال 50 سال آینده از کره زمین نریم بیرون. الان که دارن میفروشن، خیلی جاها دارن استمیسی میکنن برای مریخ، چقدر الان رقابت، یواش یواش چیزایی که اصلا تصورش هم نمیکنیم، یه نسل بعد ما ممکنه بتونن از منظومه شمسی برن بیرون. الان هم دارن آسترونومیستا به این فکرن که قبل از اینکه اون اتفاق بیفته ما جایی رو رزرو کرده باشیم تو ستاره هایی که از این پرتوه به صلاح قول سرخ خورشید بتونیم یه جایی رو برای زیست قبلا آماده داشته باشیم که اون طرفا بریم سفر در واقع بکنیم. به هر حال منظور اینه که این سبقت و سرعت اینا مطرحه در واقع. خب پس سه گروه اینجا معرفی میکنه. جالبه که حضرت علی هم تو نهج البلاغه میگن انسان ها سه گروه هن. عالم ربانی یا عالم دانشمند، ربانی دوم دانشجو، متعلم علی سبیل نجات در حال تعلیمه که راه نجاتی پیدا کنه، سوم پشن یا دانشمند یا دانشجو یا پشن. پشن میگه با هر بادی میره، با هر شعاری سر میکشه. حالا تقسیم بندی ها جای دیگه قرآن میگن یا ظالمن، آدم ها ظالمون، یا مقتصد، آدم های متعادلن، یا سابقون بالخیرات، در خیرات پیشتازن، اهل مسابقه. خب حالا این سابقون از سابقون کیا هستن؟ اولائک المقربون، اینا هستن که مقرب درگاه خدا به اون مرکز مهر و محبت و عشق و هر چی که ارزش بگیم به اون نزدیک شده. فی جنات النعیم، اینها در بهشت های سرشار از نعمتن. نعمت رو اینجا نعیم گفته، نعیم در باب فعیل یعنی مطلق خوبی ها، نعمت یعنی خوبی، نعمه یعنی خوب، چه خوب، نعیم یعنی در متن، در معدن خوبی ها خواهند بود. سلطن من الاولین، از اینا یه گروهی از پیشینیانن، از نسل های قبل. و قلیلون من الاخرین، از نسل های بعد کمند. آدم فکر میکنه که باید برعکس این باشه، میگه سابقون از سابقون، اینا در نسل های پیش خیلی بیشتر بودن و در نسل های اخیر کمند. خب چقدر قبلا ما پیامبر داشتیم، الان دیگه پیامبری نمیاد دیگه، اونا پیشتازان پیشتازان بودن دیگه. بشر اولیه خیلی نیاز به معلم داشته، پشت سر هم، حالا اینی که میگن 124 هزار تا نمیدونم، تو قرآن که همچی چیزی نیست، ولی قرآن 67 تا اسم، 37 تا اسم آورده، ولی میگه اصلا هیچ جایی نبوده، هیچ امتی نبوده مگر اینکه پیامبری داشته، ولی به هر حال هر جا که بوده یک بزرگی داشته. ولی خب باوریم که پیامبر ما خاتم الانبیا دیگه تمام شد، همونطور که تو دانشگاه بالاخره دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترا گرفتن، دانشگاه میگه دیگه خب خوش آمدین دیگه، دیگه اون چیزی که باید بهتون میگفتیم گفتیم دیگه، تمام اون به اصطلاح دونه های اولیه، تمام پیش فرضا رو دارین. علم متوقف نمیشه، ولی دیگه دانشگاه چیزی نداره بده، تو برو خودت دیگه تحقیق کن، خودت پیدا کردی اون چیزی که باید. دینم همینطوره، دینم همه اون چیزی که باید گفته میشد وقتی که بشر به سن بلوغ رسید، از مدرسه در واقع عادی بشریت فارغ التحصیل شد، دوران عقلانیت دیگه بس دیگه، عقل بهت دادیم، پیامبر درون وجدانت هم هست، با توجه به این مبانی دیگه خودت برو. حالا تو حوزه‌م میگن درس خارج دیگه نیست، حوزه‌م یه مقدار درس میخونن دیگه تمام میشه دیگه، حوزه دیگه درسی نداره، ضرب زیدون امرون اینا تمام میشه دیگه، بعد دیگه تحقیقات باید آغاز بشه. الان سرعت جهان خیلی خیلی زیاد شده، سرعت پیشرفت ها. قبلا یه بطلمیوس پیدا شد و یه شرحی از عالم داد که ما وسطیم کره زمین، خورشیدم داره قربون شکل ما میره، صبح تا شب و همه ستاره‌ام دور و بر ما. هیئت بطلمیوسی که شنیدین، اون یه طرحی از جهان داد ستاره ها. این تا 1000 سال، تا این های 200 سال 300 سال اخیر، تا موقعی که کپلر و کوپرنیک و نمیدونم نیوتن و اینا آمدن به هم خورد، در طول هزار سال رو بشریت حاکم بوده، انقدر تحولات کن بوده. کتابای ابن سینا و رازی تا حدود 400-500 سال تو همه دانشگاه امریکا تدریس می شده، این دوتا پدر پزشکی اروپا، مجسمه شونم تو پاریس هستش به عنوان پدر پزشکی. الان یادم نیست تعداد تجدید چاپ کتابای ابن سینا 37-8 بار، کتاب دیگه نداشتن. الان من یه دوستی دارم که پزشک خیلی حاذقی هست، کتابی هم نوشته، تدریسم میشه تو دانشگاه، میگه هر سال که من عوض میکنم حدود 80% رو برمیدارم از اون کتاب، یعنی در طول یک سال 80% اون کتابی که تکستبوک دانشگاه هست عوض میشه، انقدر جهان در حال تحوله در همه رشته ها. قبلا کند پیش میرفت، حالا چند سال پیش بود هر 10 سال علم بشر دو برابر میشه، از ابتدای پیدایش بشر تا اینجا هر علمی بوده 10 سال بعد، حالا میگن 7 سال، ممکنه کمتر هم بشه، انقدر شتاب گرفته. طبیعتا علم پخش شده بین همه، اطلاعات دینی هم پخش شده. در گذشته ما این بزرگانی که داشتیم چند تا بودن مگه؟ امثال مولوی ها، حافظ ها، الان کوشن اینا که انقدر اختلاف فاز و بقیه مردم داشته باشن. انبیا کجا بودن، اولیا کجا بودن، تودهای مردم چقدر فاصله زیاد بود. بنابراین چون یه عده خاص رشد میکردن، بقیه مردم خیلی پراکنده بودن. حالا دیگه هر کسی علم میخواد توی اینترنت میره، همه داریم همه چی رو متوجه میشیم، بر حسب اینکه چقدر همت بکنیم همه میتونیم مساوی هم جلو بریم دیگه، بر حسب IQ و استعداد و علاقه ها. بنابراین اون سابقون از سابقون تعدادشون قلیل در نسل های بعد. خب اینا چه وضعیتی دارن؟ علا سرور موزونه. سرور جمع سریره، سریر یعنی تخت، ولی معنی ظاهریش تخته، یعنی رو تخت نشستن. ولی به زبان عربا شما الان هم اگه دبی برین، عربستان برین، این تختایی که میذارن روش میشه، قدیم هم تو ایران هم بود دیگه، میشه تو حیات میذاشتن تابستون ها، جوری دیگه نمیتونن بفهمن. ولی تخت به معنی یه پلتفرمه، در یه جایگاه، در یه موضعی که علی سرر موزونه. موزونه به این حلقه های زره که به هم خیلی وصله، چسبیده، یه مجموعه رو تشکیل میده. یعنی این پلتفرم و این موضعی که در اون عالم اینا دارن مثل حلقه به هم چسبیده، یعنی اعمالشون تو زندگی این رو ساخته، بالا برده. خود سریر از سر میاد، سر سرورم همونه، یعنی شادمانی دیگه، مسرور شدن، سرور پیدا کردن. و کلمه سرم که پنهانیه، از همین ریشه است. باز بر ما روشن نیست، ولی در یه جایگاهی هستن که ما نمیفهمیم، همینطوری که تحولات ستاره ها رو نمیفهمیم، براش واژه‌ای نداریم. همینقدر بدونید که یه جایی بلندی هستن که بافته خودشونه، مثل زره خودشون تو زندگی اینا رو بافتن، جایگاه های خود ساخته است. در واقع متکئین علیها متقابلین، بر اونها تکیه کرده. هر کسی تکیهش بر چیه تو زندگی؟ یه کسی که میره لیسانس میگیره، پزشکی، حقوق، مهندسی، بر اون تکیه داره دیگه، با تکیه بر دانشی که پیدا کرده حالا زندگیشو داره میگذرونه، یا تجربیاتی که پیدا کرده، یا مالی که پشتوانه خودش کرده. اینا بر چی تکیه کردن؟ بر همون به اصطلاح دستاوردهایی که خودشون ساختن، گره زدن با هم دیگه. متکئین علیها، حالا ظاهرش اینه بر اون تختا تکیه زدن. و چه بهشتیه که عده بیکاران نشستن روی تخت چوبی و تکیه زدن رو دارن مثلا قلیون میکشن. حالا چرا نوشته متقابلین؟ مقابل هم در جای دیگه قرآن هم هست، میگه مؤمنین تو بهشت اخوانن علی سرر متقابلین، اینا برادروار مقابل هم نشستن. پیامش چیه؟ یعنی اینا تو دنیا به هم پشت نکرده بودن، همینطوری که تو دنیا با کسی قهر نمی کردن، رو می آوردن با برادران و به سلام هم فکرانشون، پشت نبودن به حقیقت، یا پشت نبودن، اخوانن برادروار در بهشت مقابل همند. و این همینجوری دو نفر مقابل هم زول بزنن که این چه خاصیتی داره؟ یه پیام دیگه ای داره، یعنی آخرت هم واسطه به دنیاست. کسی که تو دنیا به همه رو میاره، با همه خوبه، لبخند میزنه، پشت نکرده با کسی، کینه نداره، حرص و حسادت و عداوتی نداره، طبیعتاً همونه که بازتاب پیدا میکنه. در آخرت هم روی به مردم، روی به دیگران داره، با همه رابطه یه به صلاح خوشایند داره. یطوف علیهم ولدان مخلدون. حالا اینا ظاهرش اینه که درست مثل اینکه کسی آمده توی رستوران یه جایی دارن سرویس میدن، دائما گارسون دور برشون داره شربت و آب و مثلا چیزای دیگه میبره. این کلمات قابل فهم بوده، همه اینا نکره است. ولدانون مخلدون، نمیدونم، ولدانی بچه های کوچیک در واقع میگن، بچه ها که چیز سرویس دادن نیستن. دفعه گذشتم عرض کردم سوره نورم هست، میگه بچه هاتون باید دو بار از شما اجازه بگیرن وقتی به اتاقتون میان، یکی قبل از بیدار شدنتون، یکم شب موقعی که در واقع تغییر لباس میدین میخواین بخوابین. میگه بقیه وقتا اشکال نداره، توافون علیکم، طوافونه، نه که بچه های دور پدر مادر بگردن، یعنی دوروبر هم هستن دیگه. اینجا میگه که در واقع مثل این که جنبه خانوادگی، نوه ها، اینا به صورت جاوید جوان، اونجا دیگه سنی و کهولتی و اینها هم نمیگذره. اینا هم عرض کردم که یه مثال دنیاییه که حالا چه فرزندانی که دوروبر پدر مادر هستن که از اونا لذت میبرن، یا عمدتا مفسرین گفتن سرویس دادنه، مثل برای پذیرایی دوروبر اینها. حالا همه اینا اون شکل در واقع ظاهریشه. به اکواب و اباریق و کأس من معین، اینها که به اونها در واقع دارن دور اون هستن، اون چی که سرویس میدن، اکواب، اکواب اون قدح هاست، قدح های شراب. اباریق جمع ابریق، ابریق همون آبریز فارسی است، کلمات فارسیه که وارد عربی شده، این تنگایی که باش آب میریختن حالا ابریق شده، مثل مثلا چیزای شراب. و کأسن، کأسن همون پیاله است، مثل کاسه ما. تمام ظرفای مشروب خوری اسامیش تو قرآن اومده، بدون استثنا انواع مشروبام اومده. حالا میگن که اگه این چیزا خوبه به بهشتی ها میدن، چرا تو دنیا ممنوعه؟ ولی اینا همش شکل ظاهری داره، چون به زبان دیگه نمیشه گفت. برای اعراب بهترین حالتشون موقعی بوده که به حال به میگساری مشغول میشه. این همه در قرآن از چیزایی که بشر دوست داره، حالا روابط غریزی جنسی یا شراب، ولی به قول توشیهوکو ایزوتسو، اون قرآن شناس ژاپنی، میگه عالی ترین مفاهیم معنوی رو قرآن رو همین کلمات روزمره که برای مردم شناخته بوده پیاده کرده. خب اینا هم ظروفی که هست. معین اون شراب جاریه در واقع، مثل عین، مثل رودخانه. تو سوره انسان اینا رو توضیح میده، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از چی می نوشند؟ از اون جامی که سرچشمش دست صاحب چیزه، اون به صلاح یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عینن یشربو بها عباد الله، از چشمه‌ای که بندگان خدا از اون چشمه می نوشند. این چشمه کجاست؟ یفجرون ها تفجیرا، خودشون کلنگ زدن این چشمه رو در واقع حفر کردن. چگونه؟ یوفون به نظر، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما اسیرا. تو دنیا با گرسنه سیر کردن شکم گرسنگان، با پرداختن به یتیمان، با این اونا، اینا کلنگ زدن چشمه ای رو. حالا از اون چشمه حیاتی که در عمر دنیایشون حفر کردن، از سر چشمه جامهاشون رو دارن پر میکنن، ولی نه جامیه در کار، نه اصلا این ظواهر ما جوری دیگه نمیفهمیم. وقتی مطلب یه ذره سطحش بره بالاتر، ما اصلا دسترسی نداریم جز از طریق متافور، اصطلاحا میگن استعاره. استعاره یعنی آریه گرفتن یه کلمه یه چیزی از جای دیگه، این پیام رو اون سوار کردن در واقع. اینا رو مجاز میگن، استعاره، تمثیل. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، از اون شراب نه سردرد میگیرن. صدعه یعنی سر آدم میخواد منفجر بشه، دیگه وقتی سر آدم درد میکنه مثل اینکه میخواد بزنه به دیوار. این شراب نه کسی سرش درد میگیره، ولا ینزفون، نه دچار به صلاح عقلش چیز میشه. وقتی شراب یه دیگه میخورن دیگه کار نمیکنه، در واقع عالم دیگه میرن، نه از خود بی خودی داره. و فاکهت مما یتخیرون، فاکهه ظاهرش میوه است ولی نکره اومده، از کلمه فکاهیه دیگه، فکاهی که آدم با جوک میگن میخنده، فاکهه چون آدم به نشاط میاد میوه. نمیدونیم چیه، یه برخورداری نمونه دنیاییش میوه که انسانها برحال تو این عالم دنیا دوست دارن. مما یتخیرون، به اختیار خودش، هر چی که اختیار کنه، یعنی تابع آزادی و اراده و اختیار تو، انتخاب توه. و لحم طیرن مما یشتهون، گوشت پرندهی هر چی که اشتها بکنه بخواد. اینم طیرن باز نکره اومده. عرض کردم حدود 70 بار اونچه که وعده داده شده نکره است. و دیگه هورون عین، حوران عین همه میگن سپید اندامان چشم درشت. اگه قرآن هایی که پلوتون هست بخونین، برای عرب که سیاه چرده بوده و اینا، به صلاح یک بانوی سیمین بدن، نمیدونم چشم درشت دیگه رویا بوده تو خواب. هنوز هم همون جوری فکر میکنن. این آیات رو شما بخونین، قرآن چاره ای هم نیست، چون جوری دیگه نمیشه ترجمهش کرد. ولی حواریون یعنی چی؟ حواریون هم جمع حوریه دیگه، یعنی پیروان حضرت عیسی حوریا بوده. حواریون چی ترجمه میکنه؟ پاک جامگان. آیا جامعه شون پاک بوده؟ هر روز میشستن تو آب؟ یا پاک جامعه میگه فلانی پاک دامنه یعنی چی؟ میگه فلانی پاک دسته، پاک چشمه، پاک دله یعنی چی؟ حواری یعنی اون کسی که پاکه، از همه در واقع رذیلت ها خودش رو پاک کرده، اینم اون جاری بودنه. اصلا تو آخرت معلومه جنسیت اصلا باشه، زن و مرد باشه که اونجا دیگه، چون همینا دنیاییه برای زاد و ولده، اصلا عالمی دیگه است که برای ما قابل تصور نیست. حالا وقت چون کمه من میگذرم اینا همش، هم ببینین نکره است. حورون عینون، ولی همون ترجمه هایی میشه که خب همه میدونین، که امثال لؤلؤ المکنون، این مروارید در صدفن. اینا حالا چرا میگه مروارید، چرا میگه صدف؟ اولا مروارید به تدریج تشکیل میشه، من نمیدونم چند ماه یا چند سال این مروارید در دونه اول خیلی خیلی کوچیکه. مکنونم یعنی این دست نخورده است، مروارید سفیدی که چه پیامش چیه، مثل مروارید مکنونم. یه جای دیگه میگه حورون مقصوراتون فلخیام، این سوره رحمانه، حوریایی که مثل این که در خیمه مقصورنی، مثل این که هیچ ارتباطی با کسی دیگه ای نداشته. اصلا زن و مرد هم اینجا نیست، متاسفانه همه جا به عنوان حوری رو زن ترجمه کردن، در حالی که هفت آیه قرآن میگه الحافظین لحدود فروجهم والحافظات، اول به مردان میگه، هم به زنان میگه چشماتونو بپوشید، بپوشونید، بدنتونو بپوشونید، هم به مردان میگه چشمانتونو بپوشونید، بدن. ما معمولا به زنان میگیم که خودشونو بپوشونن، به مردان میگن چشمتونو بپوشونید، ولی قرآن به هر دو گفته. اینی که گفته که در دنیا محافظ غریزه جنسی خودشون هستن، چه مرد چه زن چه فرق میکنه؟ این همون کمثال لؤلؤ مکنونه، آلوده نشده، خالص و پاک از هر نوع ارتباط نامشروع، چه چشم چه به حال مراتب دیگرش. جزا ان به ماکان و یعملون، اینا جزای کاریست که مستمر میکردن، کانو استمرارشون، این ریاکشن یا میوه و محصول عمل دنیایی خودتونه. آیا با عمل دنیایی میشه حوری آفرید؟ یا اینا در واقع همون نتایج روح و روان ماست که اونطور جلوه میکنه؟ لا یسمعون فیها لغوان ولا تأثیمن، در اون شرایط نه سخن لغوی میشنوند نه تأثیم. تأثیم اسم مقابل بره، تأثیم یعنی همون منیت ها، خودخواهی هاست. تو دنیا مرتب آدم حرفای لغو میشنوه، لغو یعنی بیهوده، حرف مفت، از توش هیچی هم در نمیاد، وقت تلف کردن، گپ زدن. اونجا همه چی هدف داره، همه چی حساب و کتاب داره، هیچ انرژی تلف نمیشه بیخود. یه چیزی که آدم هم خیلی ناراحت میکنه خودستایی هاست، از خود تعریف کردن ها، منیت ها. اونجا منیتی مطرح دیگه نیست، هر چی هست حق خداست دیگه، من میره کنار. این منیت ها مال دنیاست، این ایگو ها مال دنیاست، اونجا هرچی هست حقیقت دیگه، جز حقیقت چیزی نیست. بنابراین گوش آدمم آزار دیگه، لغو شنیدن و خودخواهی ها و خودپرستی ها و استبداد ها رو نمیبینه. الا قیلن سلامن سلامن، جز سلام سلام. نه اینکه همه با هم میگن سلام سلام، نه خسته میشه 5 دقیقه بگن سلام، یعنی همه چی سلامته، سلامت در ابعاد مختلف معنایی خودش. خب تا اینجا این وعده هایی برای اصحاب الیمین و اصحاب الیمین ماله ببخشید سابقون سابقون و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اما اصحاب الیمین چه سرنوشتی منو دارن. فی صدر مخزود، صدر عربا میشناختن دیگه، درخت بلند، درخت کنار میگن، حالا نمیدونم یا سنجه. صدر درخت خیلی بلند، برگای سوزنی، برگای کوچیک داره ولی ارتفاع بلندی هم پیدا میکنه، سایه دارم هست، میگن تا 2000 سال هم عمر میکنه، خیلی تناور و پرشاخ و برگ، برای عربا خیلی شناخته شده بوده دیگه. قول شریعتی میگفتم گوسفند تو تا کجا بردی؟ بردم تا صدر هفتم، تک درختی هایی که مثلا تا شیشومی بردم. فی صدر مخزود یعنی بدون تیغ، تیغش گرفته شده در واقع. حالا بعضی مخزود به معنای شاخهی که خم میشه از شدت میوه ها، اینا هم همش نکره است، نه بهش دیگه درخت صدری است، اینا مال آب و خاک زمینه، بهش که کهکشان هاست، اونجا دیگه تو عالم کهکشان ها که دیگه درخت صدر خدا کم نیورده که اونجا بخواد صدر به ما بده. مخزودم عرض کردم به اون معناست. و تلهن منزود، تله درخت هاییست که برگاش بزرگه، همه جا میگن تو ترجمه ها موز، درخت موز، چون موز هم یه چیزی بوده 1400 سال پیش خیلی استثنایی. همه این هم نکره است، بشر اینطوری میتونه بفهمه، یعنی دیگه چون درخت هم عنوان سایه داره دیگه، زیر سایه انواع از بلند و مثلا برگای کوچک گرفته تا درختای کوتاه‌تر و برگای بزرگ، چیزایی که اعراب در همین حد میتونستن بفهمن و امروز هم کم و بیش همینطوره. و ظل ممدود، سایه ادامه دار، سایه که نمیتونه ادامه داشته باشه، این که میگن چی کار میکنی؟ میگه زیر سایه شما هستم، سایتون کم نشه. سایه به معنای این که همطور که وقتی آفتاب سوزنده زیر سایه درخت میریم یا آرامش پیدا میکنیم، سایه هر چیزی یعنی اون خیر و خاصیتی که اون داره. قرآن میگه همه سایه هم برای خدا دارن سجده میکنن، سایه هر چیز یعنی خواصش. اینم ادامه داره، موقت نیست. در یه جای دیگه میگه هم میوه هاش دائمیه و هم ذلش بهشت، یا میگه ذلن ذلیل، از سایه‌ای که واقعا سایه باشه، اینا هم ظاهرش سایه است در واقع. همه اینا عرض کرده نگاه کنین، همش نکره است. صدرن مخزودن، تلهن منزودن، ذلن ممدودن و ماء مسکوبن، آب ریزان. مسکوب در واقع جاییست که از بالا میریزه، من به نظرم آبشار میاد دیگه، حالا ظاهرش، معنای دنیاییش، معنای حقیقیش نه، یعنی در واقع این چیزی نیست که تو بری مثلا از یه جوی آبی آب بگیری، آب داره میریزه، معرفت داره میریزه، خیر در واقع همه جا ریزانه، چیزی نیستش که حالا بخوای بری مثلا یه ظرف تو یه لیتر آب پر بکنی. ولی کلمه دنیاییش میشه آبشار، در واقع آبشار دیگه منظره زیبای دنیا هم داره. و فاکهتن کثیرتن، میوه های بی حساب. در مورد از چیزا چی میگن پیشتازان در واقع فاکهتن مما یتخیرون بود، هر چی اختیار بکنه مطلق، یعنی اون دیگه رسیده به جایی که سرچشمه است، ولی اینجا میگه کثیره، بی حساب. و فاکهتن کثیرتن لا مقطوعتن ولا ممنوعه، نه هیچ وقت قطع میشه، نه به اصطلاح هیچ نوع ممنوعیتی وجود داره در واقع. و فروشن مرفوعه، اینجا هم باز نوشتن که در واقع فروش به معنی زنان بالا بلند، قد بلند و مثلا مرفوعه رو، یعنی مثلا دو متر سه متر مثلا قد همسر آدم باشه چه خاصیتی داره. فروش هم به همون معنا گرفتم ولی نکره است. تو قرآن فقط یه بار همین مورد اومده که اونم به معنای همسران بالا بلند یا بالا مقام گرفتن. ولی زمینم میگه فرش شماست، جعل الارض فراشن. چرا زمین و کره زمینو میگه فرش شماست؟ یعنی زمین خشن غیر قابل عبور سنگلاخ نیست، زمین میتونید این ور اون ور برین، زمین گهواره انسانه. از معنای فرش یعنی یه جاییست که میتونین زیست کنین، آرامش پیدا کنین، انس بگیرید، الفت پیدا کنین. پروانه رو میگن فراش، فراش المبسوس، بالهای گسترده داره. حتی سوار اسب میشه اون کلمه رو در واقع روزینو میشنن فرش میگه. در واقع مفهوم فرش در واقع یک نوع آرامش، انس، الفت، حسن روابط زن و شوهر هست. در واقع میخواد، متاسفانه همینطور که عرض کردم، فقط جنبه مؤنث این رو بهش دادن، در حالی که مفهوم این آیه حسن روابط در واقع کسانی که با هم، حالا اگه همسری هم بوده باشه یا در واقع اون غریزش چگونه باشه که نمیدونیم، خبر نداریم. انا انشأناهن انشاء، ما اونا رو به وضع خاصی انشاء کردیم. انشاء با خلق فرق میکنه. قرآن بعضی میگه انشاء، بعضی جا میگه خلق، بعضی جا میگه فطر از سماوات و الارض، بعضی جا میگه بدء السماوات و الارض. انشاء کردن یعنی نشو و نما پیدا کردن، یه چیزی به تدریج ساخته شدن. شما یه انشاء که مینویسین، شروع میکنین به نوشتن، ممکنه فکر کنی، خط بزنین، پاک بکنید. یعنی اینا پدید آمدن، اینها در طول زندگی شما اینا پدید آمدن، خلق نیستش. پس یک انشاءه، هر کسی هم انشاء خودشو داره. فجعلناهن ابکارن، ظاهرش اینه که اینا رو باکره قرار دادیم. دیدین که ترجمه ها، اولا خب این یه ارزشیست که در عربستان بوده، در مملکت ما هم خب هست همچنان. ولی چرا پیامبر اولین ازدواجش با یک زنی که 15 سال از او بزرگتر بود، قبلا هم دو تا شوهر داشت، اگه اینا یه ارزش های جاویده، چرا در همسران پیامبر فقط ظاهرا عایشه بوده؟ این ارزش برای پیامبر مطرح نبود که حالا بگن تو بهش مثلا یه همسر باکره، در حالی که بکر همون انحصاری رو میرسونه دیگه. همینطوری که در واقع خطوط سرانگشت ما مال خودمونه، خطوط چشممون مال خودمونه، کدای ژنتیکیمون منحصر به خودمونه، هر کسی کدهاش ویژه هستش. بنابراین اینها ساخته شده خود افرادن، بکر متعلق به اونن، یعنی یکی رو خود ساختن، هر کسی هر چی ساخته همونو به دست میاره. عروبن اطرابن، عروب رو میگن تو ترجمه های عادی زن مهربونی که به شوهرش اظهار عشق و علاقه میکنه. اطرابن میگن همسن و سال، یعنی در طول این 1400 سال اینجوری چیز شده. حالا تکلیف زناش میشه که همش وعده برای مردانه، ولی عروب کلمه عربی هم از همونه، عربی یعنی فصیح، زبان عربی یعنی زبان فصیح و روشن. مشتقات این کلمه رو ببینین، مفهوم در واقع شیرین سخنی، به اصطلاح خوش زبانی، چون اون چیزی که آدم باعث لذتش میشه هم صحبت خوبی پیدا کنه، تبادل در واقع سخن، شیرینی و لذت بخش بودن بیاره. اطرابم گفتن همسن و سال، ولی ترابم از همین ریشه است، تراب به خاک نرم میگن، یعنی متواضع در واقع. یعنی همسران چه برای زن چه برای مرد، خوش زبان، خوش برخورد، شیرین سخن و متواضع. منیت ها دیگه اونجا با هم جنگ نداره، دعوا و نمیدونم این حرف ها، همه متواضع، همه در برابر خدا دیگه رامن، دنبال حقیقتن. لأصحاب الیمین سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، اینا برای اصحاب یمینه. اصحاب یمین هم گروه بسیار از نسل‌های پیشین بودن و هم گروه بسیار از متأخران، برخلاف پیشتازان که تعدادشون کم میشه. آدمای خوب، آدمای خجسته، مثبت، سازنده، خدمتگزار، هم گذشته زیاد بودن هم در آینده زیاد خواهند بود. اما گروه سوم و اصحاب الشمال، اما گروه های آدم های شوم تبهکار، ما اصحاب الشمال فی سموم و همیم. سموم مثلا مسام، این سوراخ های پوست رو میگن. سم مارم چون نفوذ میکنه، سموم یعنی اینا مثل این که آسیب پذیرن، نفوذ پذیرن در اون شرایطی که در آینده خواهد بود. همیم هم در واقع اون داغی رو میگن، اون عذابای داغ که نتیجه اعمال هر کسیه. و زلن من یحموم، در سایه دود سیاه. البته عرض کردم همه اینا هم نکره است. زل اون مفهوم پناه رو داره، اینا در پناه چی هن؟ به جایی در پناه نور، در پناه دودن، تاریکی، ظلمت، این منیت ها. لا باردن ولا کریم، نه خنکه و نه در پناهش کسی به حرمت و حمایت میرسه. انهم کانوا قبل ذلک مترفین، اینا تو دنیا قبلا مترف کسی است که خیلی عیاش کامجو بوده، در واقع بدون مسئولیت. حالا اصطلاحا میگم مرفهین بی درد، یه نوع رفاه زدگی، طغیان ثروت که غافل از همه مسئولیت ها. و کانو یسرون علی الحنس العظیم، یک سره بر اون سوگند شکنی، عهد شکنی عظیم اصرار داشتن. شاید مهمترینش همون عهدی است که آدم با خالق داره. در قیامت خداوند میپرسه علم اعهد الیکم یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، ای بنی آدم، من بگه با شما عهد نکرده بودم که از شیطان تبعیت نکنید، فقط تبعیت از این فرامین حق من بکنید. این عهد بزرگ خداست با همه ما. این عهد رو اصرار داشتن بشکنن با نقض در واقع خداپرستی و پیروی از شیطان. علاوه بر اون نه تنها انکار توحید میکردن، و کانو یقولون اعزا متنا و کننا ترابن و ازامن اعنا لمبوسون، یک سره میگفتن بابا ما اگه مردیم پوسیده شدیم، استخونمون هم پوسیده شد، دو مرتبه مبوس میشیم؟ او آبا ان الاولون، حتی پدرانمون، اجدادمون، نسلهای قبل که طوفان خاک استخواناشون هم برده. قل ان الاولین والآخرین، پیامبر بگو هم نسلهای گذشته هم نسلهای بعدی، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، در اون میقات، میقات زمان و مکان ملاقاته، در اون روزی که این اتفاق بیفته همه جمع خواهند شد. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، شما سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده. همه این حقایق، یعنی منظورم اصحاب شماله. لآکلون من شجر من زقوم، شما از شجره زقوم خواهید خورد. اینا قبلا توضیح دادم، شجره همون نتورک، در قرآن میگه شجره طیبه، شجره ملعونه، شجره مبارکه. چقدر این شجر شبکه، شجره مثل درخت، یه زمینه داره، ریشه داره، یه تنه اصلی داره، شاخهایی داره، برگ داره یا میوه داره. توضیح قبلا دادم، فرصت نیست، وقتمونم گذشته، بیشتر باز بکنم. میگه اونایی که مال یتیم رو میخورن، تو قرآن میگه انما یأکلون فی بطونهم نارن، اونی که مال یتیم رو داره میخوره آتش داره میخوره تا وجودش، که به زودی این شعله برخواهد شد. یا میگه اونا که دکان دین درست کردن، به نام دین کلا سر مردم میذارن، زندگی دنیاییشون رو در ستون سروش شریعت گذاشتن، اونجا میگه لآکلون فی بطونهم، در بطنشون، در سلولاشون دارن آتش میخورن. اینا میگه خب حالا پر کنید بطنتون روز قیامت از این زقوم که تلخه، بدمزه است، مثل، نه اینکه واقعا اینا باشه، اینا تمثیلیه. فمالعون من هل بطون، تمام بطن رو از اون پر بکنید. فشاربون علیه من الحمیم، همینطور که آدم غذای میخوره برای اینکه بره پایین روشیه، نوشابه ای هم میخوره، حمیم هم آب جوشیست. اینا این جملات در واقع قابل فهم مخاطبینه، ولی واقعیتش چیه اصلا دادم سردر نمیاره. فشاربون شرب الهیم، هیم به شتران در واقع تشنهی میگن که وقتی دو سه روز تو اون سهاری سوزان رفتن، یه برکهی وقتی میرسن انقدر تشنن که با همه لجن بودن و کثیف بودن اون آب با تمام وجود میخوان پر بکنن در واقع این چیزاشون و وجودشون رو از اونو. میگه اینجوری در واقع با ولع در واقع حالا خوردنم تشنگی و شربم الزامنش دنیایی نیست. میگه فلانی تشنه قدرت، ثروت، شهوت، انتقام. هر انسانی تشنه یه چیزیه، تشنگی اون نیاز درونی ما برای سیراب شدنه. تو قرآن میگه بنی اسرائیل اشربوا فی قلوبهم العجل، عشق به گوساله رو نوشیده بودن تو دلشون. یعنی این چیزای فرهنگیه، همه اینا یک نوع تشنگیه. حالا عارفان ما که تا دلتون بخواد تو این زمینه ها مطلب رو باز کردن و به زیباترین وجه به زبان فارسی سلیس اینا رو گفتن برای ما که خوردن یعنی چی، چشیدن یعنی چی، تشنگی یعنی چی. هازا نزلهم یوم الدین، این در واقع دستاوردشونه، اون چی که براشون نازل شده در روز جزاست. دینم به معنای جزاست، اینا نتیجه عملشون خواهد بود. صدق الله العلی العظیم.